بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید حوادث اخیر در ایران بر گفتگوی مستقیم میان واشنگتن و تهران تأثیر خواهد گذاشت. شورای نگهبان میگوید برای جلب اعتماد دو نامزد معترض هیئت ویژه‌ای برای بررسی روند برگزاری انتخابات تشکیل می‌شود. و گروه 8 در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست خشونت علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بیدرنگ متوقف کند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 10:30 بامداد در پراگ. محمد زرقامی هستم، به همراه محمد رضا کاظمی در کنار شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها و گزارش های خبری و تحلیلی این بخش خبری که برنامه ویژه رخدادهای پس از 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما پیش از اون که شنونده گزارش های خبری و تحلیلی این بخش خبری باشید، به سراغ محمد رضا کاظمی میریم تا ببینیم که در صحنه خبر چه اتفاقاتی رخ داده.
با سلام، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری روز جمعه خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت بدون تردید حوادث چند هفته اخیر ایران بر گفتگوی مستقیم یا دیپلماسی با تهران تأثیر خواهد گذاشت. باراک اوباما درباره مذاکرات خود با آنگلا مرکل گفت من و صدر اعظم آلمان درباره شرایط دلخراش در ایران مذاکره کردیم. شجاعت مردم ایران در مقابله با به گفته او وحشیگری آزمایشی است برای پایداری آنها در طلب عدالت. آقای اوباما با غیر قابل قبول خواندن خشونت‌ها در ایران تأکید کرد خشونت به کار گرفته شده علیه مردم تکان دهنده و وحشتناک است. به رغم تلاش حکومت ایران برای اینکه نگذارد جهان شاهد این خشونت‌ها باشد، ما آن را دیدیم و آن را محکوم کردیم. ببخشید. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید برای جلب اعتماد بیشتر دو نامزد معترض هیئت ویژه‌ای برای بررسی روند برگزاری انتخابات تشکیل می‌شود و همچنین 10% از آرا بازشماری خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان از میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواست ظرف 24 ساعت آینده نماینده خود را برای حضور در این بررسی‌ها معرفی کنند. هنوز این دو نامزد اعلام نکردند که آیا در چنین هیئتی مشارکت خواهند کرد یا نه. اما پیشتر آقای موسوی بی‌طرفی شورای نگهبان در انتخابات را مورد تردید قرار داده و خواهان تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب بی‌طرف برای بررسی مسائل انتخابات شده بود. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 8 روز جمعه در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند خشونت علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بیدرنگ متوقف کند و به بحران پیش آمده پایان دهد. در همین باره در این بخش خبری گزارشی را خواهید شنید. به گفته پلیس پاکستان در جریان تیراندازی و درگیری با شبه نظامیان مظنون به همکاری با رهبر طالبان در پاکستان، 5 شبه نظامی در بندر کراچی کشته شدند. رئیس پلیس شهر کراچی میگوید در ساعات اولیه یه روز شنبه نیروهای پلیس به یک مخفیگاه شبه نظامیان افراطی یورش بردند. در جریان این حمله مقادیری سلاح و مواد منفجره هم به گفته پلیس کشف و ضبط شده است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید بیش از 30 روزنامه‌نگار ایرانی در میان صدها تن از کسانی هستند که در روزهای اخیر در ایران بازداشت شدند. این سازمان مدافع حقوق بشر روزنامه‌نگاران زندانی را زندانیان عقیدتی نامیده است. با سرکوبی شدید تظاهراتی که در پی اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران برپا شد، گردهمایی و راهپیمایی‌ها در ایران به تجمع‌های پراکنده تبدیل شده است. روزنامه‌نگاران خارجی از حضور در خیابان‌ها من و برخی از آنان از ایران اخراج شدند. دو گزارشگر رسانه‌های خارجی نیز بازداشت شدند. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز جمعه آمریکا را متهم کرد که از صدور ویزا برای پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری ایران و اعضای هیئت همراهش خودداری کرده است. این هیئت قصد داشت در کنفرانس سازمان ملل درباره بحران مالی جهانی شرکت کند و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بانوی را که زاده هند است به عنوان نماینده رسمی خود در جهان اسلام منصوب کرد. با این انتصاب فرح پندیس ریاست دفتر ویژه نمایندگی آمریکا و جهان اسلام را به عهده می‌گیرد.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین خبرها. با ما همراه باشید، گزارش‌های ویژه‌ای در این بخش براتون داریم. پیش از اینکه این گزارش‌ها رو بشنوید لحظه‌ای توقف می‌کنیم، باز در کنارتون خواهیم بود.
با خود جمعیته، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارن؟
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مردم دارن میان بسیار خودجوشه، چون مردم دارن خودشون رو کنترل میکنن، به سکوت دعوت میکنن.
شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان جلسه 3 روزه خودشون رو پنجشنبه گذشته در ایتالیا آغاز کردند که امروز شنبه این جلسه به پایان میرسه. همکار ما احمد رأفت در ایتالیا در این نشست حضور داشته، در نشست سران 8 کشور صنعتی جهان، و نگاهی داره به گفته های دیوید ملیبند.
در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه گروه 8 که در برگیرنده 8 قدرت جهانی است و در شهر تریست از روز پنجشنبه آغاز به کار کرده، مسئله ایران به یکی از مهمترین مسائل مورد بحث و گفتگو تبدیل شده. در این رابطه وزیر خارجه بریتانیا آقای دیوید میلیبند این چنین گفت:
It is for the Iranian government, the Iranian people to choose their government, but it is for the Iranian government to protect their people.
این مردم ایران هستند که باید دولتشان را انتخاب کنند و وظیفه دولت ایران است که از مردم کشورش دفاع کند. خشونتی که ما در 10 روز گذشته شاهد آن بودیم، کشتنها و کتک زدنها قابل پذیرش نیستند. نشان از این دارند که آنها، یعنی دولت ایران، قابلیت دفاع از مردمش را ندارد. آنچه ما شاهد آن هستیم بحران در روابط ایران و غرب نیست، بلکه بحران بین مردم و کسانی است که آرا را در این کشور شمارش کردند. این نظریه که تظاهر کنندگان در ایران توسط غرب سازماندهی یا تحریک شده اند از پایه بی اساس است. وزیر خارجه بریتانیا در ادامه افزود: حملات علیه خبرنگاران خارجی و در مورد مشخص بریتانیا حملات علیه دیپلمات‌های ما و اخراج 2 تن از آنها کاملا برعکس آن فضایی است که ما در جریان کارزار انتخاباتی شاهدان بودیم. کسانی که در سراسر دنیا شاهد این کارزار بودند، جامعه باسواد و پیشرفته و با تمدن را در مقابل یافت که با شور و هیجان در مورد آینده خیش گفتگو میکرد، ولیکن پس از برگزاری انتخابات ما برعکس شاهد سرکوب و خشونت هستیم. در این روزها سوالات بسیاری در داخل ایران به گفته وزیر خارجه بریتانیا مطرح هستند، به ویژه در مورد اینکه چگونه این کشور در آینده اداره خواهد شد.
همکار ما احمد رأفت در ایتالیا، محل برگزاری نشست وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان که امروز به پایان میرسه، نگاهی داشت به سخنان دیوید ملیبند وزیر خارجه انگلیس. اما در اینجا تظاهرات نمایندگان و اعضای 4 اتحادیه بین المللی صنفی در همبستگی با مردم ایران از جمله کارگران ایرانی روز جمعه آغاز شد. این تظاهرات در پی فراخوان کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون آموزش بین الملل و فدراسیون بین المللی کارگران صنایع کشاورزی، غذایی و خدمات برای بیش از 20 کشور برنامه ریزی شده است. در این زمینه سازمان عفو بین الملل نیز حمایت خودش را از برگزاری این تظاهرات اعلام کرده. در اینجا گزارشی داریم از بهروز کارونی.
با فرارسیدن روز جمعه، نیوزیلند، استرالیا، ژاپن، هنگ کنگ، تایلند و هندوستان نخستین کشورهایی بودند که نمایندگان یا اعضای 4 اتحادیه بین المللی صنفی در آنها اقدام به برگزاری تجمع یا راهپیمایی در همبستگی با مردم ایران از جمله کارگران ایرانی کردند. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون آموزش بین الملل و فدراسیون بین المللی کارگران صنایع کشاورزی، غذایی و خدمات روز پنجشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که شرکت کنندگان در تظاهرات روز جمعه خواستار برقراری عدالت و رعایت حقوق بنیادین برای مردم ایران می‌شوند و با آنان اعلام همبستگی خواهند کرد. تظاهرات روز جمعه در شرایطی برگزار می شود که با گذشت حدود 2 هفته از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، راهپیمایی‌ها و تجمع‌های معترضین به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده در شهرهای گوناگون ایران برگزار شده است. معترضین همچنین خواستار ابطال نتایج این انتخابات هستند، خواسته‌ای که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکنون با آن مخالفت کرده است. در این حال در ماه‌های گذشته اعمال فشار بر تشکل‌ها و فعالان کارگری در ایران افزایش یافته است، به طوری که شمار بسیاری از فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی احضار، بازداشت و یا محاکمه شدند. تاد ولیستر از اتحادیه کارگران بخش حمل و نقل دریایی و راه آهن نیوزیلند در مورد تجمعی که در مقابل سفارت ایران در ولینگتون پایتخت این کشور صورت گرفت میگوید:
Our union and the other International Transport Workers Federation affiliated unions in New Zealand.
اعضای اتحادیه کارگران بخش حمل و نقل دریایی و راهن نیوزیلند با تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی به برخورد ناعادلانه حکومت ایران با فعالان کارگری اعتراض کردند و خواستار بهبود شرایط برای فعالیت تشکل‌های کارگری شدند.
توماجی میساتو از اتحادیه کارگران صنایع کشاورزی غذایی و خدمات ژاپن نیز از تجمعی که روز جمعه در مقابل سفارت ایران در توکیو برگزار شد میگوید:
We had a rally gathering the about 45 unionists to support the Iranian people's rights.
45 نفر به نمایندگی از اتحادیه‌های کارگری در مقابل سفارت ایران تجمع و قطعنامه‌ای صادر کردند. این قطعنامه 3 ماده داشت که نخستین آن درخواست برای توقف سرکوب فعالان کارگری و جنبش دموکراتیک کارگری در ایران بود. خواستهای دیگر ما آزادی فوری فعالان کارگری و به رسمیت شناخته شدن حق برگزاری تجمعات و رعایت حقوق بشر در ایران بود.
در اندونزی پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی جهان نیز تظاهراتی با شرکت شماری از اعضای اتحادیه‌های کارگری این کشور در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا برگزار شد. سانی پاتیسلانو از فعالان کارگری اندونزی:
We have already demonstration solidarity action in front of the Iranian embassy in Jakarta.
نماینده‌های از اکثر اتحادیه‌های کارگری اندونزی در مقابل سفارت ایران در جاکارتا گرد آمدند و نامه‌ای خطاب به رهبر ایران را تسلیم آن سفارتخانه کردند. ما در این نامه خواستار آزادی هر چه سریع‌تر فعالان کارگری در ایران شدیم.
پیش از تظاهرات روز جمعه، گای رایدر دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با اشاره به آنچه سیاست سرکوب و بازداشت توسط مقام‌های ایرانی نامید گفت: ما در انظار عمومی علیه آنچه که در ایران روی می‌دهد اعتراض می‌کنیم. فرد وان دیوان دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل، بزرگترین اتحادیه معلمان در جهان، نیز گفت: اتحادیه‌های صنفی در جهان بسیج شدند تا مخالفت خود را با آنچه در ایران صورت گرفته است و همچنین آنچه که برای سرکوب آرمان‌های مردم انجام گرفته است بیان کنند. همچنین دیوید کاکرافت دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد که اتحادیه‌های صنفی روز جمعه به دولت ایران نشان خواهند داد که تا چه اندازه در جهان بی‌اعتبار است. در سالیان اخیر اتحادیه‌های بین‌المللی صنفی بارها اقدام به تظاهرات و برگزاری روزهای همبستگی با کارگران ایران کردند. این 4 اتحادیه بین‌المللی صنفی روز چهارشنبه نیز در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از سرکوبی شدید تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران در روزهای اخیر به شدت انتقاد کردند. همزمان با اعلام همبستگی اعضای 4 اتحادیه بین‌المللی صنفی با مردم ایران، از جمله کارگران ایرانی، تشکل‌های مستقل کارگری در ایران با انتشار بیانیه مشترکی این اقدام را اقدامی تاریخی و بزرگ در مبارزه طبقه کارگر جهانی برای دستیابی به حقوق انسانی کارگران در ایران و سراسر جهان دانستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و سایر شکل‌های مستقل کارگری این بیانیه را امضا کردند.
4 اتحادیه بین‌المللی صنفی در همبستگی با مردم ایران، از جمله کارگران ایرانی، از روز جمعه تظاهراتی رو آغاز می‌کنند. بهروز کارونی نگاهی داشت به این اعتراضات که سازمان عفو بین‌الملل هم حمایت خودش رو از برگزاری این تظاهرات اعلام کرده. اما در اینجا باز هم شنونده صدای شما خواهیم بود که درباره مسائل مرتبط با 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید. در اینجا باز هم از شما دعوت میکنیم که با ما نظراتتون رو در میون بگذارید، از دیده‌های خودتون درباره مسائل پیرامونی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با ما سخن بگید. قطعا گزارش های شما هم میتونه بخش تکمیلی کار گزارشگران رادیو فردا باشه. در اینجا به صدای تنی چند از شنوندگان گوش میسپاریم. باز در کنار شما خواهیم بود با ادامه برنامه.
تنها راه حل بحران ایران و دست کشیدن مردم از اعتراضات باطل کردن انتخابات است.
اخیراً در لبنان انتخاباتی شد و حزب‌الله شکست خورد. آقای نصرالله شاگرد آقای خامنه‌ای آمد مردانه به شکست خود اعتراف کرد و اعلام همکاری با دولت برگزیده شد. آقای خامنه‌ای، نوبت شما.
میخواستم به این دوستان عزیزی که میان پشت رادیو فردا و قسم جلاله میخورن که آقای احمدی نژاد در انتخابات با رأی مردم انتخاب شده و هیچ تقلبی نشده، میخوام بهشون بگم شما دیگه تعصبتون بیشتر از شورای نگهبان نیست، که شورای نگهبان اینقدر وسعت تقلبی زیاد بوده که خود شورای نگهبان به 3 میلیون آرا اعتراف کرده. شما جو عمومی را با این فکرتون نمیتونید آروم کنید با این تلفن زدنتون.
من از کاشان هستم، خواستم بگم که آقای احمدی نژاد بهترین رئیس جمهور این دوره هستم.
بهتره که برای اینکه وضعیت مملکتمون از بین نره، این ثبات امنیتش، این مسئله انتخابات خوب درست مهمه، ولی مملکتمون خیلی مهمتر از انتخابات. برایش باید یه فکر، اونم زون محصول رهبریه، چون دیگه خارج از قاعده و قانونه، به قوانین اگه خود مراجعه بکنه چون شورای نگهبان یک سویه نگاه میکنه اینه که نمیشه بشه اعتماد کرد. آقای رهبری باید هم حالا یه فکری بکنن و به هر حال این مسئله رو حل بکنن. کشدار و بلوا و آبروریزی بیشتر از این دست دنیا به نفع ما نیست.
غریبه هستم از بندرعباس. میخوام بگم که در انتخابات هیچ گونه تقلبی صورت نگرفته، چرا که کلیه کاندیدها نمایندهی در پای صندوق داشتند و حالا به نوعی که اظهار کردن که تقلب شده، خب راه قانونی هست، میتونن از طریق شورای نگهبان هم مشکلشون رو حل کنن، نیازی به جنجال نیست.
من یک ایرانی هستم و گفته‌ای دارم خطاب به آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد. آقایون، همینطوری که میدونی ما پشت ابر نمیمونه، همونطوری که تقلب شما در انتخابات برملا شد و همونطوری که دستگیری، زندانی و کشتار جوانانی که خواستار مسالمت‌آمیز حق خود بودند برای جهانیان آشکار شد و همونطوری که معصومانه خونه ندای عزیز در دید جهانیان به زمین ریخته شد و این تصویر به دنیا نمایان شد، باید بدونید در مقابل اراده ملت و حق و حقیقت هیچ چاره‌ای جز سرافکندگی و شرمساری و تسلیم به خواستهایشان نخواهید داشت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر که سرویس های SMS گیر در داخل ایران فعال بشن، شما علاوه بر شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید برای ما SMS هم ارسال کنید. 20420603-8751-50 شماره سرویس SMS گیر ماست. و اگر که در کنار کامپیوتر نشستید و دسترسی به اینترنت هم دارید، یک راه آسان و ارزون قیمت و کم هزینه هم ارسال ایمیل به info@radiofarda.com. اما در ادامه این بخش 30 دقیقه‌ای ویژه خبری به گزارشی میرسیم از سازمان گزارشگران بدون مرز که اطلاعیه‌ای رو به تازگی صادر کرده که در اون صحنه‌های تلویزیونی اعترافات از دستگیر شدگان رو که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اونها رو فریب خوردگان نامیده محکوم کرده و اون رو کارزاری علیه رسانه‌های داخلی و خارجی برشمرده. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران ضمن پخش این اعتراف‌ها اعلام کرده که این افراد تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه در تظاهرات شرکت داشتند. همکارم میرعلی حسینی گفتگویی داشته با رضا معینی، مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز. آقای معینی این صحنه‌سازی‌ها رو نوعی همکاری با شکنجه‌گران می‌دونه. رضا معینی:
واقعیت اینه که این ایجاد محدودیت همواره بوده در بعد از آنچه که رویدادهای بعد از انتخابات میگن و مناقشاتی که به وجود اومده، عملا آزادی رسانه ها و آزادی بیان در ایران قربانی شده، چه در رابطه با روزنامه‌نگاران خارجی که تعداد بسیار زیادی از آنها از ایران اخراج شدن و چه روزنامه‌نگاران داخلی که تعداد بسیار زیادی از آنها بازداشت، تعدادی ناپدید و از بخش عمده دیگر خبر نداریم. آنچه که مانده در ایران مثل یک حالت کودتای نظامی زیر نظر نیروهای امنیتی و نظامی منتشر میشن که همواره هم با درگیری و سانسورهای وسیع سر و کار داریم. در این رابطه چیزی که تونستیم نامگذاری کنیم یک کارزار ضد رسانه‌ایه که در ایران آغاز شده.
در پیوند با همین کارزار هست که اعترافهای دستگیر شدگان انجام میشه، چون در حقیقت میخوان اینطوری که گزارشگران بدون مرز نوشته، با این صحنه سازی ها میخوان بگن که همه مردم در اثر تحریک رسانه‌های خارجی ریختن توی خیابون.
این کارزار ضد رسانه‌ای بخش عمدهش رو دولت پیش میبره، ارگان‌ها و سازمان‌های خبرگزاری دولتیه. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به جای آن که به جدیترین مسائل بپردازه، طرفینی که بحث دارن در این رابطه صحبت دارن دعوت کنه و به یک میزگرد دعوت کنه و بحث کنه در رابطه با آزادی بیان، برعکس به نشان دادن صحنه‌های خشونت، متهم کردن دیگران و عملا به عنوان یک وسیله کین پراکن و مرگ‌آفرین تبدیل شده. انتشار این اعترافات علاوه بر این که کار رسانه‌ای نیست، کار امنیتیه، اما عملا مجموعه رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی و به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو که در این مسئله به شکل جدی دخالت داره، به عنوان یک ارگان نظامی برای سرکوب آزادی بیان تبدیل کرده است. فراموش نکنیم این روزها به هر روی میگذرد، اما مسئولین چه به عنوان نهاد و چه به عنوان فرد فرد، از فیلم بردار صدا بردار، به عنوان شکنجه‌گر شناخته میشن. اینو من تکرار میکنم، کسانی که اعترافات رو تهیه میکنن، پخش میکنن و اینگونه میخواهن نشان دهند که اعتراضات مردم سازماندهی شده از خارج است، کاملا باید متوجه باشند که این اتهام سنگینیه. یعنی به عنوان همیاری با شکنجه‌گران و نشان دادن عواقب و نتایج شکنجه است. فقط کارزار ضد رسانه‌ای نیست به تنهایی. از این خصلتش هم نگران کننده است که به عنوان یک سازمان مدافع حقوق بشر وظیفه ما بود که هشدار بدیم.
آقای معینی، شما از وضعیت روزنامه‌نگارانی که تا امروز بازداشت شدن که شما همچنان وضعیتشون رو پیگیری می‌کنید که از حالشون با خبر بشید، خبری دارید که چه کسانی هنوز در بازداشت هستن و چه کسانی احتمالاً آزاد شدن؟
از آزاد شدگان چند روزنامه‌نگار از بوشهر آزاد شدن. در تهران ما آزادی از این سری دستگیر شدگان نداشتیم. خوشبختانه یکی از وب‌نگاران، آقای کاوه مظفری، با قید وثیقه سنگینی آزاد شدن. اما از دستگیر شدگان اخیر، یعنی در بعد از 23 خرداد، هیچ خبری نه به خانواده دادن نه به وکلا. من همینجا به عنوان نماینده سازمان گزارشگران بدون مرز خواهش میکنم از خانواده ها و از وکلا که زندانی ها به تنها نذارن، باید رفت، باید توضیح داد. خانواده ها این چند روز جلوی زندان میرن، هیچ مقام مسئولی در این رابطه جواب نمیده. و وقتی هم که در رسانه ها و در مجموعه این گفته ها گفته میشه که این دستگیری حالت کودتایی داره، مسئولین تکذیب میکنن. آنچه که ما در این اطلاعیه دوباره بر آن تاکید کردیم، گفته ای از خانم شیرین عبادیه که به شکل مستقیم با ما صحبت کرد که متاسفانه از دیروز حملات شدیدی علیه ایشون شروع شده و تنها جرم ایشون هم اینه که همون چیزی که ما در این اطلاعیه‌مون آوردیم، که این مسئله‌ای که در ایران اتفاق افتاده تنها اختلاف سیاسی نیست، نقض فاحش حقوق بشر. مردم میتونن طبق قانون اساسی تظاهرات مسالمت‌آمیز کنن، اعتراض کنن و نباید دستگیر و زندانی شوند.
روزنامه نگاران کلمه سبز که شما در اطلاعیتون اشاره کردید که در 2 تیر با حمله به دفتر روزنامه 25 نفر از کارکنان روزنامه به نقطه نامعلومی برده شدن، از اونها هیچ خبری ندارین؟
از اونها هیچ خبری نداریم، ولی خب این کارم یک بدعتی، شاید در سطح جهانی اولین بار در جهان یا حداقل در تاریخ اطلاعات ما در چارچوب گزارشگران بدون مرز که یک هیئت تحریریه یک مجموعه کارکنان یک روزنامه با هم دستگیر میشوند.
آیا این اعترافات در تلویزیون جمهوری اسلامی شامل روزنامه نگاران هم شده تا حالا؟
آنچه آنچه که میدانیم مجموعه زندانیانی که در دست آقای سعید مرتضوی و دوستان اطلاعاتی امنیتیشون و رئیس وزارت اطلاعاتی ایران آقای اژه‌ای که هم سعید مرتضوی هم محسنی اژه‌ای هر دو سابقه بسیار سیاهی در این رابطه دارن، شدیداً تحت فشار قرار دارن و میخوان وادارشون کنن که همون چیزی رو که مردم رو وادار کردن در میان خیابان‌ها که بیان بگن که من نیومدم رأیمو پس بگیرم یا اعتراض به انتخابات کنم، بلکه چون رادیو فردا رو شنیدم، رادیو بی بی سی رو شنیدم، تلویزیون رو نگاه کردم اومدم، آنها هم تحت فشارند و شدیداً تحت فشار و شکنجه قرار دارند که مجبور به اعتراف شوند.
صدای رضا معینی مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز رو میشنیدید که این سازمان به تازگی با صدور اطلاعیه صحنه‌های تلویزیونی اعترافاتی که از دستگیر شدگان هفته‌های اخیر رو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان فریب خوردگان پخش کرده محکوم میکنه و اون رو کارزاری علیه رسانه‌های داخلی و خارجی میدونه سازمان گزارشگران بدون مرز. بیش از یک هفته از بازداشت پیمان عارف دانشجوی ستاره‌دار دانشگاه تهران و از فعالان دانشجویی میگذره و هنوز علت بازداشت آقای عارف مشخص نشده. روزا آژیری همکارم گفتگوی داشته با سمیرا جمشیدی نامزد پیمان عارف و از فعالان حقوق بشر. خانم جمشیدی در ابتدا درباره جزئیات بازداشت پیمان عارف میگه. سمیرا جمشیدی:
ایشون توی محل خدمتش توی رش توسط خود نیروی انتظامی بازداشت شد و بعد خیلی به تهران منتقل کردن. بعد از انتقالشون به تهران به خونهشون تو تهران مراجعه کرده بودن، ولی خب همسایه‌ها اطلاع دادن که نتونسته بودن اونجا وارد منزل بشن. بعد وارد منزل پدریش توی تبریز شدن، تمام خونه رو تفتیش کردن، حتی وسایل خانواده‌اش رو، هر چی کتاب و جزوه حتی درسی و غیر درسی داشته برداشتن بردن. بعد توی تهران هم امکان حتی تماس با وکیل یا خانواده دیگه پیدا نکرده و تا جایی که مشخص اتهام کلیشون تبلیغ علیه نظامه و ما به دادگاه انقلاب هم مراجعه کردیم که گفتن از نظر نظام گفتن به دادگاه انقلاب منتقل شد. به دادگاه انقلاب هم که مراجعه کردیم تایید نکردن چه پرونده ایشون چه خود ایشون و هیچ گونه اطلاعی از ایشون دیگه نداریم.
علت بازداشتشون مشخص شده؟
به صورت رسمی نه، ولی تو هم مرحله اول بازداشتشون توی رش اعلام کردن که به خاطر نوشته‌ها و مصاحبه‌شون با رسانه‌های فارسی زبان.
شما فکر می‌کنین که اتهام ایشون احتمالاً چیه به خاطر اینکه بازداشتشون کردن؟
به هر حال پیمان عارف یکی از فعالینی هست که تو انعکاس اخبار یا تحلیل اخبار داخل سیاسی ایران فعالیت داشته، ولی آخرین فعالیتی که ایشون داشتن البته به عنوان یک شهروند و به عنوان یک دانشجو حق مسلمش بوده، ایشون و تمام دانشجوها. بعد از انتخابات اون دوره‌ای که یک موج سردی را افتاده بود و همه خواسته‌هاشون رو مطرح می‌کردن، کل دانشجویان ستاره دار، یعنی دانشجویانی که به نحوی محروم از تحصیل یا اخراج از دانشگاه شدن، به یک تجمعی در 3 روز متوالی، یک روز جلوی وزارت علوم، یک روز و روز بعدش جلوی صدا سیما و بعد جلوی تهران تا دانشگاه امیرکبیر در یک تحصن و تجمع کاملا آرامی با پلاکارت‌هایی که دستشون داشتن اعتراض خودشون رو به حرفای آقای احمدی نژاد در مورد عدم وجود دانشجوی ستاره‌دار تو این دولت اعلام کردن و کاملا اطلاع رسانی خیلی آرامی به مردم شد که این اخبار و صحبت‌هایی که از رسانه ملی ایران پخش میشه کاملا با واقعیت‌ها تضاد داره. بعد از انتخابات بلافاصله بعد اعلام آرا اول نفر این دانشجو ستاره‌دار که بازداشت شد خانم شیوا نظرهاری بود، بعدش پیمان عارف، بعدش ضیاءالدین نبوی و فکر کنم 2 نفر دیگه هم تا حالا بازداشت شدن، بقیه هم تحت تعقیب. یعنی فقط این افراد فکر می‌کنم دومشون این بوده که گفتن ما هستیم، همین گفتن که رئیس جمهور ما رو انکار می‌کنه.
و آیا شما در طول این مدت تونستین با آقای عارف دیدار کنین؟
3 روز اولشون تو که تو رشت بودن تو زندان عمومی نگهداری می‌شدن، می‌ترسن تماس داشته باشه. بعد که به دادسرای نظامی منتقل شدن او بودی که پروندهشون بررسیم، چون یه وقتی کوتاه تونستیم ببینیمشون و یعنی دقیقا شنبه این هفته. بعد از اون که از دادسرای نظامی منتقل شدن، البته به گفته خودشون هیچ گونه اطلاعی حتی از مکانشون نداریم.
وضعیت جسمی و روحیشون تو اون مدتی که دیدین و ازشون خبر داشتین به چه صورتی بوده؟
تو اون لحظه کوتاهی که دیدیم با اونجا که خودشون گفتن توی سلول انفرادی با چشم بند نگهداری شدن 2 شب اولیه، از همون شبی که منتقل شدن وارد اعتصاب قضا شدن. اعتراض ایشون به این بود که چون اتهاماتشون کاملا مطبوعاتیه نباید تو دادسرای نظامی رسیدگی بشه. بعد از اون هیچ اطلاعی از وضعیتش نداریم. ایشون گفته بودن که اعتصاب قضاشو نمیشکنه به هیچ وجه.
و الان چند روزه به این صورته؟
بله 5 روز الان. و نگرانی اصلی ما الان اعتصاب قضاشون و نامعلوم بودن الان جاشونه. اگه کوچکترین اطلاعی بتونیم یا تماسی با ازش داشته باشیم خیلی بهتر میشه. در واقع درخواست خانوادهشون من و وکیلشون اینه که در مورد پیمان به کل زندانیان سیاسی که تو این دوره بازداشت شدن پیگیری و حمایت بیشتری بشه از جامعه بین الملل و دفاع از زندانیان سیاسی ایران که تنها جرمشون به نظر من فکر کردن و حرف زدنه. مخصوصا پیمان که هیچ فعالیت خاصی چون سربازی بوده تنها جرمش فکر کردن و نوشتنه.
پیمان عارف بیش از 5 روز در بازداشت و بیخبری خانواده آقای عارف از وضعیت این دانشجوی ستاره‌دار دانشگاه تهران. صدای سمیرا جمشیدی نامزد پیمان عارف رو میشنیدید. با ما همراه باشید. با شما خواهیم بود با بخش دیگری از خبرها پس از شنیدن نیم ساعت موزیک‌های متفاوت. پس از اون در کنار شما هستیم. فراموش نکنید فیلتر شکن امروز ما هم هست روحزاد.com ROHZAD روحزاد.com.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
بچه بودم پرواز یک باد بادک می بردت از بام‌های سحرخیزی پلک تا نارنج زاران خورشید. وقتی که بچه بودم خوبی زنی بود که بوی سیگار می داد و عشقای درشتش از پشت عینک با قرآن می آمیخت. آهان روزهای رنگین، آهان روزهای کوتاه. وقتی که بچه بودم آب و زمین و هوا بیشتر بود و جیر جیرن شبها در خاموشی ما آواز میخوام. وقتی که بچه بودم در هر هزاران و یک شب یک قصه بس بود تا خواب و بیداری خوابناکت سرشار باشد. آهان روزهای رنگین، آهان روزهای کوتاه، آهان روزهای رنگین، آهان فاصله‌های کوتاه. زاغهای فراغ اینسان فراوان نبودند. وقتی که بچه بودم مردم نبودند. آن روزها وقتی که من بچه بودم غم بود. بزرگ ها و زاغهای فراق انسان فراوان نبودند. وقتی که بچه بودم مردم نبودند، آن روزها وقتی که من بچه بودم غم بود. اما
به رادیو فردا گوش میکنید.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز، 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند. شما و انتخابات.
آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلان کرد 3 میلیون در 50 شهر تقلب شده، هرچند که من میدانم بیشتر از این بود. حالا فرض بر این بگذاریم که 3 میلیون صحیح بود، به نسبت حساب کنیم اگر در 50 شهر 3 میلیون تقلب شده باشد، در 170 شهر متاسفانه 11 میلیون تقلب شده. باز هم میگویی تقلبی انجام نشده؟ طرفداران آقای خامنه ای و احمدی نژاد تقلبی را که شورای نگهبان تایید کرده یعنی چه؟
من در اسفان تماس میگیرم، میخواستم بگم اگه انتخابات دوباره برگزار شد، من کل خانواده‌ام به آقای احمدی نژاد رأی میدیم.
بدونید مردم ایران به راهپیمایی خود ادامه خواهند داد. راهپیمایی در سکوت که پایه های دیکتاتوری را به لرزه انداخته. شهرام هستم از جنوب تهران.
تک نوازیه سازی آهنگ میمونی که تو نیمه های شب از یه دل تنگ میخونی، مثل اون زخم میمونی که میشینه روی ساز یه ترانه توی هر لحظه به تو داره نیاز. خود عشقی که تراره از نگات جون میگیره، وقتی اسم تو میاد شعر بوی بارون مثل یک صدای خوش رو لب آواز میشینی، تو ترنم و تو زن باغ و جنگل میبینی، گاهی مثل یه ربایی گاهی یک قصیده‌ای، مثل یک نغمه آشنای شب شنیده ای. خود عشقی که ترانه از نگات جون میگیره، وقتی اسم تو میاد شه بوی بارون
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
من می خاموش و گم رو خاک برگیر برگیر کیم جا سر و آستانه از توست. ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست.
رادیو فردا.